بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. تشکر میکنیم از دوستان که بنده رو هم دعوت کردن که خدمت شما شرفیاب بشیم. امیدوارم در این ساعتی که مصدع اوقات شریف هستم چند نکته که به لحاظ مبنایی نکات مهمی به نظر میرسه، به خصوص تو عرصه‌ای که به شما برادران عزیز مربوط هست به عنوان فرمانداران یک حکومت دینی و مسئولیت مستقیمی که در برابر خدا و مردم دارند مربوطه، و اینکه چه برداشتی از سیاست و از ارتباطش با اخلاق باید داشته باشند. سنخ بحثی که خدمتتون عرض می‌کنم قاعدتاً با سنخ بقیه بحثایی که تو این سمینار میشه ممکنه کمی متفاوت باشه و بنده پیشاپیش عذرخواهی میکنم. دوستان عزیزمون دو برگه سوال به من دادن، یعنی عناوینی رو پیشنهاد فرمودن برای این جلسه که تقریبا همش جنبه نظری داشت و حتی قبل از اینکه بحث از اخلاق سیاسی بشه بحث از سیاست اخلاقی بود، چون تا سیاست اخلاقی رو نپذیریم اخلاق سیاسی معنا پیدا نمی کنه. سیاست اخلاقی منکران زیادی در دنیا داشته و داره. اگر کسانی اساساً بگن سیاست اخلاقی معنا نداره و حساب سیاست از اخلاق جداست، طبیعتاً نوبت به اخلاق سیاسی نمیرسه، چون دیگه سیاست اخلاق بردار نیست. عناوینی که دوستان فرمودن توی دو حوزه بود، من قاعدتاً به همش نمیتونستم و نمیتونم بپردازم. یک بخشش دامنه بحث به مسئله حزب و کارکرد حزب سیاسی و اینا میکشید که اون خودش یه بحث علاحده است که به نظرم اتفاقا اون بحث هم لازمه کسانی یه وقتی بکنن، این بحث هم لازمه بشه. به دو سنخ نظریه سازی هایی که توی عرصه سیاست و فلسفه سیاست شده است در از دو موضع متقابل، یه جریانی که سعی کردن یک گره محکم باز نشدنی بین سیاست و اخلاق برقرار بکنن و اولا سیاست اخلاقی رو معنادار کنن و ثانیاً در نتیجه به اخلاق سیاسی بپردازن، و دسته دوم تلاش هایی که از قبل می شده ولی در دوره های جدید در یکی دو قرن اخیر خیلی تشدید شد، در این که اساساً رابطه معنادار منطقی بین سیاست اخلاق وجود نداره و هر کس تلاشی در این جهت بکنه تا بخواد یه رابطه تصنعی بین اخلاق و سیاست برقرار بکنه از عرصه پلیتیک و سیاست به اصطلاح آقایون مدرن خارج شده، چون اساساً سیاست از نظر اونا فن قدرت، فن قدرت طلبی است، همونطور که اقتصاد فن کسب ثروت و حفظ و گسترش ثروت، توسعه ثروت، سیاست هم فن کسب و توسعه قدرت و حفظ قدرت. بنابراین چیزی که فن است و قدرت محوری اصلا چه ضرورت داره با اخلاق مخلوط بشه؟ من به هر دو دسته فقط اشاره میکنم، یعنی از هر کدوم یک چند نمونه رو خدمتتون عرض میکنم، دیگه تعقیبش و تفصیلش رو خود دوستان به عهده خود دوستان میذارم که اگر فرصت داشتن و مایل بودن تعقیب بفرمان. در بخش دومم یه سری روایاتی رو یادداشت کردم که به بخشای از نمونه های اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی در عرصه تفکر سیاسی اسلام و شیعه اشاره بکنه به عنوان نمونه فقط، و الا روایات و آیات در باب خیلی زیادن. و یکی از مشکلات و کمبودهای جدی ما هم اینه که اینا رو گروه های عظیمی باید بنشینن دستبندی کنن و صدها طرح درس از توش بیرون بیارن که این کار متاسفانه کم میشه، چون ترجمه آسون تره. بنابراین دو گروه فیلسوفان سیاسی از این لحاظ ما داریم و داشتیم، یه سلسله فیلسوفان سیاسی که یک سره برای نفی اخلاق در عرصه سیاست اقدام کردن و اینکه اخلاق تحت شعاع سیاست و قدرت باید معنا بشود، که به نمونه هایش در همین قرن اخیر قرن بیستم من اشاره میکنم، فقط به سرفصلش وارد توضیح بحثش نمیشه، و یک دسته فلسفه های سیاسی که برای تئوریزه کردن جامعه عقلانی اخلاقی و تعریف سیاست اخلاقی تولید شدن یا متولد شدن، که من به یکی دو نمونش اینجا اشاره میکنم و اینو مقدم میدارم. فرض بفرمایید نظریه‌ای که تو عرصه فلسفه سیاسی تحت عنوان حکومت حکیم مطرح شد که حالا شاید قهرمانش رو در غرب افلاطون بدانن تو فلسفه سیاسی، که وقتی در تعریف دولت شهر سیتی استیت و بعدها دولت ملت نیشن استیت که برای تنظیم قدرت، تعریف قدرت و مهار قدرت طرح سیاسی پیشنهاد میدادن، تو این مکتب‌های سیاسی از این سنخ صحبت شد، از اینکه جامعه سه تیپ، سه دسته دارن که حالا از جهاتی تشبیه شدن به شبان و سگ و گله، گله به تعبیری دیگه ای تشبیه شدن به سر، سینه و دل. و مراد اینه که یک گروه حکیمان و نخبگان و عقلاء جامعه هستن که اینها مظهر قوه عقلیه و سر مدینن، اونها باید حکومت کنن بر جامعه، حکومت حکیم، حکومت عاقلان. حالا بعضی ها ازش تعبیر کردن به اقتدار فیلسوفان، ولی فیلسوف به معنی اخص مورد نظر نیست، مراد حکمت به معنی اهم و عقلانیت. گروه دوم میگه قوای قهریه و نظامی انتظامی در جامعه هستن که اینها نماینده قوه غضبی و قاهره جامعه هستن. و دسته سوم اهل صناعت و زراعت و تجارت، بازار و سرمایدارها و کسبه و تجار و اینها، که مظهر قوه شهویه در جامعه هستن طبق تقسیم بندی افلاطونی. تو این تقسیم بندی که میخواد یک جامعه اخلاقی، یک اخلاق سیاسی رو تعریف بکنه، میگه همه این سه دسته و سه تیپ ساخت اجتماعی خوب و لازمن، به شرطی که هر کدوم در جای خودشون قرار بگیرن، جا به جا نشن. حاکمیت باید در اختیار حکیمان و عقلا باشد، قوه عاقله باشه، نه در اختیار قوه شهویه یعنی سرمایه‌داران و بازار، نه در اختیار قوه غضبیه، یعنی نه حاکمیت سرمایه و نه حاکمیت سرنیزه، بلکه حاکمیت عقل و اخلاق. این که قدیمی ترین تلاش های فلسفی هم که برای تئوریزه کردن سیاست اخلاقی و بعد نتیجه گرفتن اخلاق سیاسی طراحی و تئوریزه شده، و این که انسان شناسیش بر این اساسه که انسان های معمولی تو قار افلاطون هستن، اسیر محسوساتن، قافل از معقولات ثابتند، اسیر شهوت و غضبند. اسیر به این معنا که بر اساس شهوت یا غضب رفتار میکنند، تصمیم میگیرند و برنامه میریزند و فعل و سکونشون و حرف و سکوتشون عقلانی و اخلاقی نیست، بلکه بر اساس جاذبه، جذب منافع و دفع مضار، که همون تعبیر میکنه ازش به سگ و شبان. ولی حکیمان در عالم معقولاتند، واقعیت اون اشباح رو روی اون دیوار میبینند، که همون مصولی که تو حوضه معرفت شناسی بهش اشاره میکنند، تو عالم سیاست و اخلاق هم ازش نتیجه میگیرند. اگر ببینید او نتیجه که این عرض میکنم اینجا این میگیره، دیدگاه افلاطونی اینه که اگر قوه غضبی یا شهوی، یعنی نماد غضب یا شهوت، یعنی سرنیزه و سرمایه، اگر اینا در جامعه هر کدوم قوی تر بشن، اون یکی دیگه ضعیف تر میشه، تعادل به هم میخوره، چون تحت کنترل عقلانیت و اخلاق نیست. و بعد یک بیماری به وجود میاد که ازش تعبیر میکنن به مرض عدم تعادل، مرض بزرگ شدن غیر عادی بعضی اعضا، کاریکاتوری شدن جامعه، یا الفانتاسیس به اصطلاح. و اعضای فیل چجوری، گوش فیل مثلا، خرطوم فیل، و بعد مغز کوچک و اعضای خیلی بزرگ. این خطری است که جوامعی که تن به حکومت حکیم ندن دوچارش میشن، یعنی یک سیاست عقلانی اخلاقی برایشون حاکم نباشه. و این بیماری عدم تعادل، این مرض هم در فرد ظهور میکنه، اگر در فرد، یعنی در تک تک ما، شهوت و غضب تحت کنترل عقل نباشن، و در شهر ظهور میکنه، یعنی در مدنیت و در جامعه، اگر بر جامعه به جای عقلانیت و اخلاق همین سرمایه یا سرنیزه حکومت کنه. بیشتر افراد معمولی دنبال خیر و منافع شخصی هستند که محدودیت هم داره، و همین خودخواهی و محدودیت منابع موجب نزاع میشه. و بعد یه تقسیم بندی داره که توضیحش طول میکشه، دوستانم البته شنیدن که اگر جامعه زور محور یا زر محور شد، نه عقل محور و اخلاق محور و شرع محور، اگر جامعه عقلانی اخلاقی اداره نشد، زور محور یا زر سالار شد، یا حکومت زور یعنی یک اقلیت زورگو حاکم میشن که ازش تعبیر میکنه به تیرانی، و بعد این دیکتاتوری اگر باندی و طبقاتی شد، نوعی از آریستوکراسی به وجود میاد. اگر قدرت ثروت آورد که معمولا میاره، اونا که مقامات رو به دست میارن، بعد شروع میکنن به بندوبست با بازار و کس فلان و اینور اونور و نشست و برخاست با سرمایه‌دارا، و بعد منابع ثروت رو تو جامعه شناسایی بکنن و چنگک بندازن اونجا و ثروت جذب قدرت میشه، قدرت جذب ثروت. معمولا یا ثروت قدرت میاره، حاکمیت سرمایه‌داری، یا قدرت ثروت میاره. اگر در جامعه اخلاق، شر و عقلانیت حاکم نباشه، اگر این پیشتر رفت و قدرت ثروت آورد، اون اقلیت ثروتمند و سرمایه‌دار بر جامعه حاکم میشن، میشه اولیگارشی. بعد حکومت فشارش رو مردم زیاد میشه، مردم پس میزنن قانون رو. وقتی میبینن خود حاکمیت تن به قانون و عدالت و اخلاق نمیده، مردم میپرسن چرا ما باید تن بدیم و هر کسی پس هر جا زورش میرسه باید بره. این تبدیل میشه به هرج و مرج. و بعد حکومت عوام، حکومت عامه، حکومت عوام یا دموکراسی به تعبیر افلاطون به وجود میاد که میگه دموکراسی در واقع حکومت نادانان بر دانایان است، برخلاف حکومت عقلا و حکیمان که حکومت دانایان بر نادانان است. و بعد از این هرج و مرج که حکومت عامه آمد بیرون، دموکراسی، بعد منجر میشه به تیمارشی و همطور این چرخه ادامه پیدا میکنه. نظام‌های زاله، نظام‌های که بر خط و ربط عقل و اخلاق عمل نمی‌کنن، تو همین چرخه هی دور خودشون میچرخن. یه وقت زر سالاری، یه وقت زور سالاری، یه وقت عوام سالاری. و چیزی که حاکم نیست عقل و اخلاق و عدالته، و چیزی که همیشه حاکمه حاکمیت سرمایه یا سرنیزه است و حاکمیت جهل. این یک مکتبی بوده که اصلا از قبل از اسلام در دنیا توریزه شده بر اساس نوعی عقلانیت به عقیده ما هم الهی، چون افلاطون تفسیر مختلف ازش شده، یک نوع عقلانیت حکمت الهی تفسیر شده و خواستن اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی رو بر این مبنا توریزه بکنن. جریان دیگه‌ای که من به این دو نمونه اکتفا میکنم، جریان دوم جریان نظریه حکومت اعتدال است که مکتب تعادل محتوایی است، یه تلاش بسیار مهم فلسفی دیگه ای که برای اخلاقی کردن سیاست و عقلانی کردن دولت آوردن، که حالا باز قهرمان این جریان رو مثلا ارسطو میدونن که یه مقداری زمینی تر از افلاطون هم بحث میکنه، خیلی سیاه و سفیدی بحث میکنه. مدینه مثالی افلاطون رو میگه حالا تا عمل بشه کار داره. رژیم هایی رو که متضمن منافع عامه مردم هستند بر اساس